بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. موضوع بحثمون در مورد چگونه با امام زمان علیه السلام زندگی کنیم. این بحث بخش چهارم بحث هست. زندگی با امام زمان علیه السلام بیش از اون که یک رابطه شخصی و فردی باشه، یه زندگی اجتماعیه. امام امامه یه نفر که نیست، امام امام امت است. وقتی از ظهور داریم حرف میزنیم، از نجات فرد حرف نمیزنیم، بلکه از احیای جامعه داریم سخن میگیم. بنابراین اگر کسی بخواد واقعا با امام زمان زندگی کنه، باید نسبت خودش رو با جامعه هم روشن کنه، نه فقط با خلوت شخصی خودش. اینجا اون نقطه ایست که معمولا نادیده گرفته میشه و انتظار به یه تجربه فردی و شخصی با امام تقلیل پیدا میکنه. اما جامعه از کجا شکل میگیره؟ مشخصه، جامعه از خانواده شروع میشه. یعنی میشه گفت هیچ جامعه بدون خانواده اصلا ساخته نمیشه. اگر خانواده ها سست باشن، جامعه معنا نداره. اگر خانواده ها قوی باشن، جامعه قدرت میگیره. پس وقتی از جامعه امام زمانی حرف میزنیم، ناچاریم از خانواده امام زمانی سخن میگیم. راه دیگه جز این نیست. اگر ما به تشکیل خانواده اینطوری نگاه کنیم که من میخواهم خانواده امام زمانی تشکیل دهم، تو اینجا ازدواج دیگه انتخاب صرفا شخصی نمیشه. ازدواج فقط برای آرامش روانی یا پاسخ به یک نیاز طبیعی یا فرار از تنهایی دیگه تعریف نمیشه. اینا میتونن جای خودش درست باشه، ما شکی در این نداریم. اما اگر همه ماجرا را همین چیزها بدونیم، دیگه ازدواج خیلی کوچک میشه. اما اگر برعکس بگیم، اگر ازدواج امام زمانی باشد، یعنی برای تشکیل یک خانواده امام زمانی من تصمیم بگیرم ازدواج کنم، دیگه ازدواج متفاوتی میشه. این ازدواج دیگه زمینی نیست که با یک کلمه به هم بریزه. این ازدواج آسمانی است. خودم پشت سر این ازدواجه، کمک کار این ازدواجه. روایت داریم از امام صادق علیه السلام، آقا فرمودن انما قدر الله عون العباد على قدر نیاتهم. خدا کمکش به انسانها، به بنده ها، به اندازه نیت هاشونه. و در ادامه می فرماید فمن صحت نیته تم عون الله له، تم عون الله له. اگر نیت و انگیزه درستی داشته باشی، خدا همه جوره توی کار کمک کارته. خب ازدواج می که از همون هاست که توی این قاعده جا می گیره دیگه. اگر برای خدا ازدواج کنید، نیتتون این باشه، خدا همجوره کمک کار شماست. خب بعضی اساسا انگیزه برای ازدواج ندارن، میگه حالا چه عجله هست بخوایم ازدواج کنیم. خب ما با اینا فعلا کاری نداریم، اینا رو کنار بذاریم. بعضی انگیزه دارن اما انگیزه هاشون کوچیکه. میگه ازدواج میکنم تا زندگیم را بیفته، تا آروم بشم، تا به ثبات برسم. خب این حرف بدی نیست، اما حرف کاملی نیست، حرف ناقصیه. ما بعد این انگیزه ها رو ارتقا بدیم. خب چطوری؟ اینطوری بگم من ازدواج کنم برای اینکه امام زمانی زندگی کنم، برای اینکه خانواده بسازم که تو مسیر حضرت تعریف بشه. خب وقتی یه هدف بزرگ بشه، خود زندگی هم بزرگ میشه. تو روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود خودتون رو حتما برای خروج امام زمان علیه السلام و قیام امام زمان علیه السلام آماده کنید، ولو شده با یه تیر. چرا که خدا وقتی این نیت شما رو بدانه و ببینه، من امید دارم که خدا انقدر عمرش رو طولانی کنه که حضرت رو درک کنه و از یاوران امام زمان علیه السلام باشه. روایت خیلی عجیبه. حالا شما تصور کنید یکی میاد نه یه دونه تیر، بلکه یه زندگی رو آماده میکنه برای امام زمان، برای سربازی امام زمان. خانواده که با نیت امام زمانی شکل بگیره، معامله کوچیکی نیست با امام. خدا یه همچین زندگی رو رها نمیکنه قطعا. شیرینی که در این مسیر هست از جنس راحتی هم نیست. کسی تصور نکنه اگر این طور نیت کرد و این طور شروع کرد، یه زندگی راحتی داره. نه، این شیرینی این لذت از جنس معنویه، ممکنه سختی باشه، اما سختی که انسان رو میسازه، نه اینکه انسان رو خرد کنه. حتی مسئله معیشت هم تو این جریان دیگه، نگاه افراد تو این جریان تغییر میکنه. پول درآوردن حذف نمیشود، اما نسبتش عوض میشه، جور دیگه ای در میاره، جور دیگه ای خرج میکنه، جور دیگه ای کار میکنه، جور دیگه ای تصمیم اقتصادی میگیره. گاهی کمتر اما با برکت بیشتر، گاهی بیشتر اما مسئولانه تر اقدام میکنه، دستگیری بیشتری داره. خدا تو این مسیر هم درهایی رو باز میکنه که تو محاسبات معمول ما نمی گنجد. یرزق من حیث لا یحتسب. خب اما شاخصه این خانواده امام زمانی چیه؟ قرآن معیار میده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. فقط گفتن کافی نیست، ان الذين قالوا ربنا الله، نه این کفایت نمیکنه. ثم استقام، استقامت پای سرش لازمه. خانواده امام زمانی اون خانواده ای که وای میسته، با هر موجی تغییر مسیر نمیده، تو فشارها فرو نمی پاشد. وعده خدا هم روشنه، آرامش، امداد، نترسیدن در دل بحران، اینا هم وعده های خدای متعال. وقتی این نگاه شکل گرفت، بسیاری از زوائد زندگی خود به خود کنار میره، نه با تحمیل بلکه با فهم. میفهمه که این جز زوائد زندگی، کنار میذاره. آدم میبینه چه چیزهایی او رو تو مسیر خانواده امام زمانی دور میکنه، آرام آرام اونها رو حذف میکنه. زندگی ساده میشه ها، اما نه از سر فقر، چون ندارد ساده زندگی نمیکنه، بلکه چون هدفمنده است ساده زندگی میکنه. چون وقتی مقصد روشن شد، دیگه بار اضافی انسان نباید برداره، چون هدف و مقصد برای او روشن شده، معنا نداره که بار اضافی با خودش حمل کنه. ویژگی محوری خانواده امام زمانی مقاومته، اما نه مقاومتی خشک و خشن، بلکه مقاومتی ریشه دار که از یه انتخاب عمیق شروع میشه. زندگی برای خدا، نه برای خود. کسی که برای خدا زندگی میکنه، وقتی تشکیل خانواده میده، اول از خودش میپرسه خدا از این خانواده چی میخواد؟ خدا خانواده رو برای چی قرار داده؟ برای آرامش؟ بله. برای رشد؟ بله. برای تربیت انسان؟ بله. برای ادامه مسیر حق تو تاریخ؟ قطعا همینه، دقیقا همینه، بله. خب وقتی این هدف دیده شد، دیگه زن و شوهر همدیگر رو فقط برای خودشون که نمیخوان، خانواده میشه یک میدان بندگی، نه محل تخلیه احساسات و یه پناهگاه. شما نگاه کنید توی در مورد شهید مهدی لطفی نیاسر، مادر خانومشون میگن روزی که قرار بود بریم محضر رهبر عزیزمون و عقد خونده بشه، آقا داماد یعنی آقا مهدی کت شلوار تنش نکرده بود، بلکه لباس نظامیشو پوشیده بود. این یعنی چی؟ این یعنی من روز اول خانواده رو برای خدا تشکیل میدم، میخوام یه خانواده مقاوم تشکیل بدم. خانمش تو نامه خیلی دلتنگی میکنه برای آقا مهدی، نامه مینویسه، اونم چون زیاد ماموریت میرفت. ایشون در نامه در پاسخ به این دلتنگی های همسر مینویسه، من بدون اجازه شما شهید نخواهم شد. این خانواده، خانواده امام زمانیه. ممکنه تو این خانواده اختلاف هم پیش بیاد. خانواده امام زمانی اون خانواده این نیست که اختلاف نداره، اما این اختلاف مدیریت میشه، چون پای خدا وسطه. ما پای خدا رو به زندگی خودمون تو وسط مشکلاتمون باز کنیم، بعد ببینیم چقدر تحمل اذیت همسر یا سختی های زندگی چقدر راحت میشه. اون خانم میگه که من نمیتونم بد اخلاقی همسرم رو تحمل کنم. خب حالا شما بیا پای خدا رو وسط بکش، ببین میتونی تحمل کنی یا نه. این فرمایش قرآنه کریم در مورد حضرت عیسی است. روایت داریم فرمود که من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ثواب آسیه. اگر یه خانومی بد اخلاقی آقای خودش رو تحمل کنه، خدا ثواب آسیه همسر فرعون رو میده. خب ثواب آسیه چی بود؟ قرآن کریم میفرماید که آسیه از خدا خواست که خدایا یه بهشت تو بهشت یه خونه اختصاصی پیش خودت به من بده. خب بعد آیا شما یه خانم به اندازه آسیه از دست همسرت آسیب دیدی؟ میدونید فرعون آسیه رو چجور به شهادت رسوند؟ اما وقتی پای خدا وسط کشیده بشه همه چیز قابل تحمل و تحملش هم شیرینه. ان الذين قالوا ربنا الله، گفتن خدا، اما ثم استقاموا، بعد وایستادن. بعد ببینید چقدر زندگی شیرین میشه با همه اختلاف ها، با همه اذیت هایی که تو این خانواده ممکنه باشه. چرا؟ چون تو به عشق یکی دیگه این سختی ها رو به جان میخری. این میشه خانواده مقاوم امام زمانی. لذا خانواده امام زمانی مشکل دارد اما بی پناه نیست، سختی دارد اما تنها نیست، اختلاف دارد اما بنبست نداره. چرا؟ چون کمککار داره و اون کمککار خدای متعال امام زمانه. وقتی زندگی برای خداست و خدا خودش وارد میدان میشه، دیگه خیلی از درگیری ها، استرس های زائد و فشارهای روانی اصلا شکل نمیگیره که شما بخواید در صدد رفع اون باشه. نه اینکه چون ما انسانهای فرشتگونی هستیم، نه، بلکه چون تکیگاه داریم. در ادامه همین آیه میفرماید تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا، نترسید قصه نخورید، وعده خداست. کسایی که گفتن رب ما خداست پای حرفشون ایستادن، خدای متعال ملائکه رو نازل میکنه بر اونها. پس خانواده امام زمانی شرط اصلیش استقامته. گفت خدا، قرار شد با برنامه خدا حرکت کنه، تو اینجا باید استقامت کنه. استقامت هم شعار نیست که به زبان بگیم و یه برند باشه، یه پرچم باشه، نه، یک تمرین روزمره است. مقاومت تو خانه شکل میگیره، مثل یه مادر. مادر اون جایی که پا رو دلش میذاره، اینم یه نوع مقاومت در مقابل علاقه های خودش. فرمایش قرآن کریم دیگه در سوره مارکه آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به حقیقت خوبی نمیرسید مگر اینکه از دوست داشتنی های خودت بگذری، اونها رو ببخشی. مادر، شما از کدوم لباس دوست داشتنیت گذشتی؟ از کدوم خونه دوست داشتنیت گذشتی؟ هر جا گذشتی، یعنی در برابر علاقه های سطحیت مقاومت کردی، شما میتونی یک فرزند امام زمانی تربیت کنی. بچه امام زمانی یعنی اون بچه که اهل ایستادنه، اهل شعار نیست، یا فقط اهل شعار نیست. این تربیت از کودکی شروع میشه. وقتی بچه میبینه با چشش پدر مادر به خاطر خدا از راحتی هاشون میگذرن، از بعضی از راحتی هاشون، وقتی میبینه مادر تو اوج خستگی مراقب زبانشه، وقتی میبینه پدر تو اوج عصبانیت تصمیم عجولانه نمیگیره، مقاومت رو یاد میگیره، نه با کلاس و نصیحت بلکه با دیدن، اینجاست که اون تربیت واقعی اتفاق میفته. اینجاست که زن و شوهر میشن کمککار هم در مسیر بندگی خدا. دقیقا همون چیزی که امیرالمومنین در وصف حضرت زهرا فرمود، سلام الله علیها، فرمود نعم العون علی طاعت الله، چه خوب کمککاری است در اطاعت خدا. جمله خیلی جمله زیبا، دقیق، عمیق و راهبردی. تعریف عاطفی نیست، فراتر از این جریانه، یک راهبرد زندگیه. یعنی همسر مانع بندگی نیست، تسهیل کننده بندگی است. این بالاترین سطح خانواده مقاوم امام زمانیه. مقاومت اما از درون انسان شکل میگیره، در برابر عجله، در برابر خشم، در برابر خواسته های فوری، در برابر لذت های سطحی، این مقاومت از درون شکل میگیره. بیرون دشمن فقط فشار میاره، اما این درون ماست که می ایستد یا فرو می ریزه. مثال سادش همینه، کسی که تو جامعه آرومه تو بیرون، اما تو خونه که میاد خشن و تند خویه، یا مقاومت، یا تو بیرون اهل گذشته ولی خانه که میرسه اهل تحقیر کردن و سرزنش کردنه. این یعنی مقاومت درونی در اینجا شکل نگرفته، این یعنی امتحان رو نفهمیده. چون خانواده حقیقت و واقعیت انسان رو برملا میکنه. اگر کسی میخواد خودش رو بشناسه، ببینه تو خونه چگونه رفتاری دارد. مدرسه هم همینه، مدرسه امام زمانی هم دقیقا باید همین مدرسه خط دنبال کنم. مدرسه که بچه ها رو فقط زرنگ و موفق به معنای دنیایی و مصطلح دنیایی بار میاره، این مدرسه امام زمانی نیست. مدرسه امام زمانی مدرسه‌ای که بچه رو اهل مقاومت در برابر خواسته های سطحی خودش تربیت کنه، یعنی محیطی فراهم کنه که بچه تمرین نگفتن به خودش رو یاد بگیره، نه فقط نشنیدن از دیگران. نشنیدن از دیگران، ما تو مدرسه باید محیطی بسازیم که بچه ها یه همچی تمرینی داشته باشن. تو خونه هم باید همین فضا باشه، جایی که بچه ببینه پدر مادرشون برای خواستای ظاهرشون همه چیزو قربانی نمی کنند. از این خونه ها و از این مدرسه هاست که انسان های قوی بیرون میاد. بعضی از مشکلات که امروز ما داریم بدون تردید بخشیش برمیگرده به ضعف مسئولان ما و سوء مدیریت های اونها. خب اینو نمیشه انکار کرد و همینطور هم هست، اما همه مشکل اونجا نیست. بخش مهمی از بحران ها برمیگرده به ساختار اقتصاد بیمار ما، اقتصادی که حاضر نیست به برنامه خدا برگرده، اقتصادی که هنوز هم سود محوری رو بر عدالت جمعی ترجیح میده، اقتصادی که مقاومت رو فقط در شعار میخواد نه در سبک زندگی. اگر خانواده ها اصلاح بشن جامعه اصلاح میشه، اگر خانواده ها یاد بگیرن برای خدا زندگی کنن اقتصاد ما رو مارم اصلاح میشه، اگر خونه ها مقاوم بشند لشکر حضرت مهدی شکل میگیره، نه لزوما با اسلحه بلکه با انسان هایی که بلدن مقاومت کنند، بلدن بیستند. این نقطه آغاز است. ظهور از آسمان شروع نمی شود، از خانه شروع می شود و لشکر مهدی فاطمه از دل خانه ها بیرون می آید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.